باشه، نمیدونم از این موارد حشیش باشه، اینا هر کدوم متفاوته؟
دقیق موادی که میفرمایید بله نکنید، هر کدوم اثرش هم متفاوته. مواد نکنید
الان نظر برخورد قانونی چی؟
بله دقیقا، ما در بحث برخورد قانونی مواد رو اصولا به دو قسمت تقسیم می‌کنن. یک مقدار جدولی که به هیچ وجه مصرف خاص یا دارویی نخواهد داشت، پرخطر هست، مثل هروئین، مورفین، شیشه، الستی، نمیدونم همه انواع موادی که تو این فهرست قرار میگیرن، به نام فهرست شماره یک ما هستن.
یعنی یه نوع برخورد با اینا میشه؟
بله، اینها موادشون به شدت خطرناک است، مثلا مقدارش هم اینها متفاوته. یعنی شما این شکلی محسوب کنید که اگر برای یک بار مصرف تریاک مثلا یک گرم تریاک لازم باشه، یک گرم هروئین به 100 سانتی گرم هروئین تقسیم میشه که هر 3 سانت تا 5 سانتش میتونه برای یک بار مصرف فرد مورد استفاده قرار بگیره. یعنی دقیقاً حدود 33 نفر میتونن از 1 گرم هروئین مصرف کنن که اگر 3 بار مصرف منجر به اعتیاد دائمی شخص و اعتیاد خطرناکش بشه، برای معتاد کردن 11 نفر فقط 1 گرم هروئین کافیه
و کشفش و برخوردش متفاوته.
بله دقیقاً، این کشف، برخورد و میزان مجازات ها متفاوت است. مجازات ها رو آوردیم به درجات تعزیری گرش زدیم که بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 28 همون قانون مجازات هر 3 سال یک بار تعدیل میشه و لذا این به صورت اتوماتیک به روز خواهد شد و اون مشکلی که 23 سال قبل مثلا یه سری مجازات تعیین کردیم الان این مجازات ها رو دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم حل و فصل میشه. سیستم عفو و سیستم تخفیف رو آوردیم بر اساس بازدارندگی رفتار، یعنی اون اصلاحی که شو شخص انجام میشه باز طراحی کردیم، یعنی به این شکل باشه که در صورتی مطمئن بشیم طرف ترک کرده یا مطمئن بشیم قاچاقچی متنبه شده، بر اساس حد اکثر مجازات و فرمولی که تو این قضیه گذاشتیم عفو رو هدفمندش کردیم.
یعنی نحوه رفتار در زندان.
بله بله، که این رفتار منجر به تربیت و تعدیب فرد بشه، نه شخص بیاد در اونجا یک شاید میشه گفت چند تا مسئله دیگه هم یاد بگیری، یه دانشگاه جرمی واسش بشه باز برگرده بیرون و دوباره اقدامات خودش رو ادامه بده.
این با نظر رئیس زندان میشه یا اینکه
آیین‌نامه داره دیگه؟ آیین‌نامه زندان بله، مثلا یه آیین‌نامه خاصی هست. نکنه سیاست جنایی ما باید یک سیاست افتراقی مشخص و ضمناً همگام با سیاست‌های قضایی و تقنینی باشه. یعنی نمیشه قوه قضایی پلیس سخت گیری کنه
بعد قوه
قانون ما نتونه این رو. حتما باید اینها با هم دیگه یک ملازمه داشت که این ملازمه رو ما تو این قانون رعایت کردیم. من فکر میکنم هر ماده از این قانون، هر مادهش یک ماده تحولی خواهد بود. چرا؟ مثلا در مورد حتی کشت مثلا شاهدانه ما تو ایران مقررات رو دیگه واضح آوردیم، یعنی از هر گونه ابهام، چه شاهدانه‌ای رو میشه کاشت، چه شاهدانه‌ای رو نمیشه کاشت، چه شاهدانه صنعتی است، همه اینها به صورت کامل و مشخص با نظرات کارشناسی که از وزارت جهاد، کارشناسان امن، گیاهشناسان اینها بود، تو جلسات مختلف این رو بررسی کردیم. حتی در مورد درمان، خب میدونید همه جهان و کشورهای موفق میگن ما با 3 بُعد عمل کنیم. اولین بُعد میگن کاهش عرضه است، یعنی عرضه رو کنترل کن.
بله،
سختی دسترسی ایجاد کن، مبارزه کن، مقابله کن،
که برای ما خیلی مشکله الان واقعا. بله.
که خیلی هم هزینه بره و ما بله. و ما در اینجا بهترین کشور جهان هستیم.
بله.
چرا؟ چون ما مقاومت بسیار جدی، مقابله بسیار جدی و مبارزه بسیار جدی داریم.
از اون برم کریدور افغانستان به ترکیه هم هستیم.
خب نکنید چرا این شکلی هست؟ چون بله. مسیر هستیم. ما نباشیم الان تنها ما نیستیم.
بله.
الان مقابله ما رو که میبینن بسیاری از قاچاقچیان از مسیرهای دیگه دارن میرن. یعنی کشورهای آسیای میانه
سختگیری ما بوده.
بله دقیقاً. بر مسیر دریایی و حتی از کشورهای عربی عبور میکنن. حتی میدونن کشورهای عربی سختگیرتر از ما در قوانینشون هستن.
بله.
که شما فرمودید.
بله.
ولی ترجیح میدن که به دام ما نباشن.
نیفتن. بله. درست.
پس نگاه کنید ما در این مرصاد خوب عمل کردیم.
بله.
میمونه چی؟ کاهش تقاضا. میگه کاهش تقاضا هم باید داشته باشید. کاهش تقاضا یعنی اینکه بازار خودتون رو کنترل کنید. یعنی در سال ببینید چند، ما الان نزدیک 2,800,000 معتاد رسمی داریم، یعنی معتادی داریم که
بله غیر تفننی هستن،
غیر تفننی
حدود 4 میلیون میشن
با تفننی ها،
با تفننی
همین رو خرد و ریزش رو جمع کنی روزی مثلا نزدیک 45,000 تومان هزینه اعتیاد رو محسوب کنی، اینها یه چیز حدود 30,000 میلیارد تومان در سال اینا فقط با مارکت و بازار قاچاقچی رو آباد میکنن.
بله
پس ما باید کاری بکنیم که به سمت کاهش تقاضا بریم، تقاضایی هم در اینجا
بازارا رو باید تعطیل بکنیم،
دقیقاً کنترل بکنیم، سیاست‌هایی داشته باشیم با مثلا برای ماده 15 خودمون.
بله.
که یک ماده تشویقی و یک ماده، چون ما اعتیاد هم جرم میدونیم، همونطور که مصرف مواد مخدر هم جرمه،
اینجا دیگه بیماری نیست جرمه،
اصلا نکنید کلاً مصرف مواد مخدر جرمه.
بله
کسی که مصرفش استمرار داشته باشه میشه معتاد.
بله.
پس اذن در شه، اذن در لوازمش هم هست. وقتی ما میگیم فردی مصرف میکند مجرم هست، پس کسی که معتادم میشه مجرم، ولی قانونگذار یک بار بهش اجازه داده معافیت از تعقیب داشته باشه، یعنی
که خودش بره،
خودتو برو درمان کن، اینم بله. مراکزت.
بله اینجا بیماری،
اینجا اگر شما بله. این کارو کردی نمیگه بیماری، میگه از تعقیب کیفری معافی
من شدی. بله بله بله
فعلا کارت ندارم، قانون به اجازه داده شما یک بار اصلا خودت هر وقت احساس کردید علائم اعتیاد هست
بری
و
درمان بکنی.
حالا اگه این کار نکرد، گواهی موضوع ماده نداشت، یا اینکه تجاهر به اعتیاد کرد. تجاهر یعنی چی؟ یعنی اینکه اومد در خیابان مصرف کرد، آلات دستش بود، یا ولگردی کرد در بله. پاتوقهای جرم. خب این شخص رو میبرن در مراکز ماده 16 نگه میدارن،
دیگه این برخورد قانونی باید
گفتم
بشه.
گفتم اینا هم اشکال داره سیستم، شما در اینجا اومدیم این اشکالات رو اصلاح کردیم، یعنی مدت رو، کاهش تقاضا رو، چه داروهایی در مورد این موضوع نکنید. الان بسیاری از اونهایی که در مورد مواد مخدر جانشون رو از دست میدن به علت همین ناخالصی هاست.
بله
یعنی به علت اینکه مواد مخدر مواد بهداشتی هم نیست، یعنی اینی که تو بازار و کوچه، خیلی از کشورها برای این جایگزین تعریف میکنن، مثلا ما در کشورمون از متادون استفاده میکنیم.
بله که اینم باز البته مشکلاتی داره. حالا
بله شاید میشه گفتش که گاه هم میگه از چاله در اومدن تو چاست، از چاله در اومدن به چاله است.
بله.
این آقا
اینم یه مشکلاتی
تو سطح قرار نمیگیره،
اصلا خود اون یه مافیا داره،
اصلا دقیقاً در مورد نشت. بله. متادون و اینها هم باز تو این قانون ما موارد رو. بله. دیدیم ملوس اگر نتونیم و تو این قوانینی که تا الان داشتیم نتونستیم.
بله.
سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه مبارزه با مواد مخدر رو که در بحث انتظامی اطلاعاتی قضاییش داره سختگیرانه انجام میشه.
بله.
ولی تو تقنینیش ما اینو نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ با سند به شما میگم.
بله.
قانون محترمه، قانونی که تایید شورای محترم نگهبان رو بگیره از لازمه محترمه، اینه قانون این کشور،
قانون دیگه.
ولی سیر قوانین نگاه کنید، ما در شورای انقلاب در سال 58 یا 59 با 5 گرم هروئین اعدام میشه.
اعدام میشه. بله. بله.
اومد در 67 چو 30 گرم. استمرار داشت. اومد در سال 96 تریاک از 5 کیلو شد 50 کیلو. هروئین از 30 گرم به 2 و 3 کیلو تبدیل شد. یعنی اگر حمل و نگهداری و مخفی کردن باشه 3 کیلو، خرید و فروش و عرضه و عرضه برای فروش و ارسال و حمل و فلان بخش غیر هم.
بله.
اینا 2 کیلو. خب 2 کیلو 1 گرمش میتونه 11 نفر معتاد کنه.
حالا دیگه
به حساب کن دیگه 2 کیلوش میده. خب کسی که 2 کیلو هروئین رو به این معامله سیاه کثیف و آغشته به خون وارد میکنه، این آقا در حکم مفسد فی الارض هست یا نیست؟ هست. چرا 2 کیلو؟ یعنی مقدار وزنی یکی از اعتراضات که همین الانم اتفاقا هست.
چرا این پارادوکس به وجود اومده آقای دکتر؟ از سال 58 بوده دیگه.
نخونید.
من یادمه که همون موقع 5 گرم اعدام بود.
بله بله.
من یادمه خودم.
عرضم به حضورتون که
چرا باید اینجوری باشه؟
یه نکته خیلی جالبی
بود. اراده این رو نداشتیم، قبول نداشتیم. دنیا فشار آورده، مرزمون ناامن بوده، بازارامون خیلی گسترش داشته.
نکنید یکیش عدم تطبیق سیاست‌های تقنینی با سیاست‌های قضایی، مبارزه‌ای، انتظامی و اطلاعاتی. یعنی میاد اگر شما مثلا تمام مبارزه رو یک پرنده در نظر بگیری.
بله.
یک بالش میشه سیاست‌های قضایی که توش قوه قضایی هست، پلیس هست، وزارت.
بله.
اطلاعات هست، سپاه پاسداران هست، دارن مبارزه میکنن. یه بال دیگه‌اش میشه قانونگذاری.
خب این ناقصه دیگه.
قانونگذاری سیاست‌های افتراقی شدید مبارزه همه جانبه رو رعایت نکرده.
بله.
ولی دستگاه مبارزه از اون سود ما چی حاصلش میشه؟ چی حاصلش میشه؟ اینکه توناژهای بالاتر، مقدارهای بالاتر، حمل بالاتر، گسترش بیشتر، راحتی دسترسی،
بله،
و بازار سیاه مواد مخدر. پس ببینید اینا باید با هم حرکت کنه. یکی از کارهایی که ما تو این اصلاح قانون کردیم
توی اصلاحات انجام شده،
دقیقاً ما به صورت مبنایی یک مطالعه تطبیقی کردیم حتی با کشورهایی که مثلا ما در تریاک مکزیک رو داریم که همسایش آمریکاست،
بله.
در کلمبیا به همین شکل اومدیم کشورهایی که یکمی موفق بودن، 5 تا کشوری که یکمی موفق بودن اینا رو بررسی کردیم. کشورهایی که اومدن مثلا در سالهای گذشته، حالا برخلاف تبلیغاتی که در بازارهای ما میشه، مثلا میگن ماریجوانا در فلان کشور آزاد شد، این نیست. یعنی اون ماریجوانایی که اونها از یه ماریجوانا تحت کنترل 9 THC به پایینه، یعنی اصلا اعتیاد به صورت فقط یک سرخوشی و یک محرک هست برای این موضوع، بله. در صورتی که ما در اینجا قاچاقچی میاد تبلیغ میکنه، اسم بنگ رو میکنه گل. ما یادتون هست به سن من و شما میخوره،
بله، بله.
ما اگه میخواستن یکی رو تحقیر کنن میگفتن این بنگیه،
بنگیه،
یعنی
بله.
مغزش کار نمیکنه، قیافش هم این شکلی شده، بله، چرا؟ بله. چون از سرشاخه های خوش شده به گل نشسته گیاه شاهدانه استفاده زیاد استفاده کرده بود، این میشه آقا بنگی،
بله.
اسم بنگ یک اسم تقبیح و زشت شده ای بود. قاچاقچی الان چیکار کرده؟
گل.
اسمشو گذاشته اسم... گل. حالا بله. اسمشو کاش میذاشت گل. ماهیتش هم تغییر شد.
بله.
یعنی الان بذر شاهدانه، اصلا چون ما از لحاظ تخصصی، حالا رشته ما حقوقه، ولی از لحاظ تخصصی چون تو اصلاح کار میکردیم اینها رو با گیاهشناسان و فلان و اینها نشد. گیاه شاهدانه یک گیاه نر داره، گیاه ماده. در گل تراریخته این رو ایجاد کردن، یک دونه بذر شاهدانه است که قیمتش هم خیلی گرونه، یعنی از 250,000 تومان یه دونه شروع میشه تا 700,000 تومان، 750,000 تومان،
بله.
این رو میکارنش، از اون گیاه گل، یعنی همین شاهدانه تراریخته ایجاد میشه که گل این THCش بالای 25 تا 40 واحده، یعنی واحد توهمزاییش 28ش، واحد توهمزاییش 9ه، یعنی T9 THC 8ش توهمزایی داره با این خطرناکیش. یعنی 8ش یک ماده سمیه بسیار خطرناکه که توهمزایی احتمال خیلی بالایی داره.
بعد گل چی؟
گل 25 تا 40 یعنی فاجعه است. بعد کجا میاد گل رو ترویج میکنه؟ تو دانشگاه ما،
تو دانشجوها خیلی زیاد،
تو مدارس ما که خدا رو شکر با تدابیری که این چند ساله دبیرکل محترم به خرج دادن، ما رشد مواد مخدر در مدارس ما متوقف شد. یعنی مدارس ما طرح که باید از وزیر محترم واقعا تشکر کرد، ما اتفاقا چون همسر خود منم معلم هست،
بله.
ما تو هفته مبارزه با مواد مخدر اصلا نمیدونستیم، مثلا خودشون هم خودگام تو طرح یادگیران شروع کردن سری آموزش ها دارن میدن، از اون طریق متوجه شدن پیگیری کردیم، آقا اتفاقا خودشون جلوتر از ما عمل کردن و این عمل کرد و این سیاست گذاری در طرح یاریگران زندگی که مورد توجه ویژه دبیرکل محترم و اجتماعی شدن هست، اجتماعی شدن مبارزه مواد مخدر،
بله.
رشد مواد مخدر تو مدارس متوقف کرد، یعنی رشد در دانشگاه و مدارس متوقف شد، وگرنه اگر اون رشد مثلا 4.5% ادامه پیدا میکرد، ما بهترین جوانان ما جوانانی که دارن درس میخونن تو دانشگاه، اینا فردا باید کار، تولید، چرخه مدیریت این کشور رو به دست بگیرن. خب میاد کجا باش تبلیغ میکنه؟ میگه این یک ماده ای که تمرکزتو میبره بالا، سرخوشیتو افزایش میده، اعتیادآور نیست، اسمش هم گله، گلم که گیاهیه دیگه. بعد میره از ظرفیت های مثلا عطاریا در یا گیاه پزشکی ها در سالهای گذشته هم استفاده میکنه، میگه هر چیزی که گیاهیه که ضرر نداره. اتفاقا خیلی چیزا مثل قارچ های جادویی،
بله.
ماجیک ماشروم ها، اینا گیاهیه ولی خطرناکه، توهمزایی بسیار شدید داره، مغز رو از کار میندازه، قدرت یادگیری رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، قدرت ارائه رو تحت تاثیر قرار میده، قدرت تمرکز رو. ما خیلی از موارد عزیزانی که در همین کمپ های مادهشون زنیم، شخص دانشجوی مثلا پزشکی، شخص دانشجوی حقوق، آقا چه این شکلی شدی؟ دیگه اصلا میگه آقا من دیگه ظرفیت یادگیری ندارم. خب ببینید خیلی از تیمارستان های ما، اتفاقا حشیش رو یه کنگره بود که روش تبیین میگه آقا بیشترین بیماران روانی ناشی از پیسیکوز افسردگی و فلان و فلان رو از مصرف کنندگان حشیش هستن. خب حشیش ضربه داره میرزنه. ما در فقه اسلامی خودمون داریم اصالت احتیاط، دفع ضرر محتمل، حذر، قاعده تحذیر،
بله اینا
همه اینا هست
نهی شده.
بله نکنید، ما تمام اینها رو داریم و در اسلام گفته آقا مثلا میگه آقا من اصل احتیاط میگه چیزی نمیشناسی آگاهی کامل نداری مصرف نکن.
بله.
بعد میگه آقا قبح عقاب بلا بیان داریم. بله. میگه بیان عقل است که من بهت دادم، نه بیان گویشی یه نفر دیگه. عقل میگه احتیاط کن،
اصلا میگه هر چیزی به بدنت ضرر میرسه حرامه.
حرام دقیقاً. اتفاقا بنده یه تعلیفی دارم در روی قوانین فقهی و عقود در اجتناب از مصرف مواد مخدر. خیلی جا سوال میکردن عزیزانی که خیلی هم مثلا شاید دوستان ما بودن، متشرعم بودن و اینها، گفتم آیا حرام هست یا من رفتم تحقیق کردم اتفاقا با یکی از همکارانمون، دقیقاً غالب علما حرام میدونن، جایز نمیدونن این موضوع رو، و چون ضرر جسمی و روانی داره واسه افراد. قاعده های خاصی داریم، اتفاقا خوبی برنامه داشته باشیم مثلا در مورد قاعده احتیاط، قاعده حذف، قاعده ارزم به حضورتون تحذیر، قاعده قبح عقاب بلا بیان. بیان اینجا چیست؟ بیان عقل، عقل شما رو خداوند به شما هدیه داده گذشته و با تشخیص بدیم با عقل خودمون.
بله.
خیلی از این قواعد اگر آموزش داده بشه که در طرح یاریگران این کار انجام شد.
خیلی خوب.
ما در حوزه‌های علمی استفاده کردیم.
بله.
در رابطه با مثلا محرم، ماه رمضان، اینهایی که به البته
جور میاد پایین.
دقیقاً برن و در وعظ خودشون، در موعظات بله. خودشون اینها رو بیان کنن. بگن که آقا مواد مخدر چقدر میتونه اشکالات ایجاد کنه، چقدر میتونه. ببینید درصد قابل 55% حدوداً طلاق‌ها بر اثر اعتیاد هست مواد مخدر.
یکی
هست.
از اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی
ما اصلا آسیب اجتماعی وقتی میایم سورتشون می‌کنیم، می‌بینیم اولش که اعتیاد میشه تو طلاق هم باز 55% اعتیاده.
بله بله.
تو حاشیه نشینی هم 70% اعتیاده. تو کودکان کار می‌بینی 85% باز. بله. میشه. وقتی این آمار رو می‌بینیم آقا این اصلا تو همه آسیب‌ها
اصلا این 4-5 تا اولویت اصلی کشورن، اون 20 اولویتی که طرح شده.
دقیقاً. ما اگر ریشه اعتیاد یعنی حل قطعی مضر اعتیاد رو داشته باشیم، بعد کار تحولی کنیم. کار تحولی قسمتیش گفتم مثل یک پرنده‌ای که دستگاه قضایی زحمت می‌کشه، پلیس زحمت میکشه، شهید میده. ما همین چهارشنبه پنجشنبه گذشته در بله. استانهای جنوبی بودیم. خب ببینید وزارت واسه مبارزه مواد مخدر شهید داد، پلیس شهید میده، از همه امکاناتشون دارن استفاده میکنن. به خانواده شهدا سر میزنیم، خجالت میکشیم. یعنی میبینیم مثلا در سال روز باباش به روز پدر خورده و سال گذشته پدرش همین موقع از دست داده. واسه چی؟ واسه اینکه جوانای ما معتاد نشن. برای چی؟ برای اینکه قاچاق مواد مخدر خانواده‌های ما رو در به در نکنه. ببین وقتی اینا رو می‌بینیم ما خجالت می‌کشیم. میگیم این خانواده دیگه از همه چی خودش گذشت. پدر خودش رو داد تا اینه. بعد واقعا بعضی اوقات مثلا ما میریم داخل حالا تو همین استان جنوبی که هم
بله.
چند روز پیش رفتیم، حتما تدبیر ستاد اینه که حتما به خانواده شهدا سرکشی بشه. واقعا جیگر آدم میسوزه. خب اینها چقدر سهم داشتن که همه وجودشون رو دادن؟ ماها میتونیم چیکار کنیم؟ ماها میتونیم یک همونطور که آقای نماینده محترم مجلس حسن لویی فرمودن، ما هم اهتمام داشته باشیم. اگر قانون نقص داره نقصش، که این کار رو ما انجام دادیم، یعنی اهتمام به اصلاح قانون رو داشتیم. انشالله قانون مجلس میره
اول اسفند، نیمه اول اسفند انجام میشه.
بله بله. خب چون دیگه تموم شد دیگه، یعنی قانون با تمام سختی ها و فشردگی کارش و شرایط کرونا و حالا ما بعضی وقت به اعضایی که
بله.
نفر یک بار کرونا رو گرفتن همه اعضا به خاطر این حالا شرکت تو اون جلسات و
بله.
همایش ها که باید حتما این حالا با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام میشد، ولی خب علل قاعده در حتی در زمان پیک هم ما جلسات خودمون رو
داشته.
در اصلاح با مقدار کمتر از 10 نفر انجام دادیم. گروه ها به گروه های کوچیک تقسیم میشدن که بتونن نظرات تخصصی رو بگیرن، چون این قانون باید بره در مجلس، در مجلس دفاع بشه، یعنی با اسناد پشتیبانش، با اسناد قانونی.
کمیسیون قضایی هم نقش داشت توی
بله. کمیسیون قضایی اصلا یکی از موهبت هایی که این مجلس داره، رئیس کمیسیون قضاییشون آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای غضنفر آبادی هستن که ایشون خودش رئیس دادگاه انقلاب تهران بوده.
بله.
و بعضی وقت مباحثه میشه تو همین قانون، دقیقاً خودشون به تمام رموز، به تمام خلاها و به تمام اون نقاطی که قاچاقچی استفاده میکنن
آشنایی دارن،
آشنایی کامل دارن. یعنی عرضم بزرگ این، من میگم یکی از خوبی های این مجلس هست، یا همین الان املا ما آمادگی حسن لوی اصلا چرا اطلاع نداشتن ما چه کارهایی رو کردیم، ولی اینی که میگه راست میگه، یعنی میگه اگه بیاری من تر میذارم و اتفاقا درست عمل میکنم. و احتمالی که خود رئیس محترم قوه قضاییه تو این قضیه داشتن،
هم سندهای تحولیش مشخص بود که احتمال
دقیقاً داره. الان امروزه نکنید درصد قابل توجه زندانیه ما زندانیه مواد مخدر هستن.
بله.
درصد قابل توجه از جرائم دیگه ما همین، ما هر جایی که تر میذاریم واسه جمع‌آوری متادا سرقت به شدت تا حدود 40 درصد میاد پایین.
بله.
پس نشون میده که اینها اتفاقات دیگه هم رقم میزنن. ما میگیم مواد مخدر علمول جرائمه، جرم جرم سازه،
همینطوره.
یعنی جرمیه که خودش باعث ایجاد جرمهای دیگه میشه، سرقت هست، آزار هست، حمله و تجاوز به تمامیت جسمانی افراد، همین قتلایی که این چند وقتا اتفاق
میفته. بله.
یه بازبینی کنیم میبینیم این قتل ها اکثریتشون در مورد چیه؟ اولیش آشیشه مصرف کرده بوده، همین. بله. قتل دختر بچه بنیتال جیگر هممون سوزون.
بله، بله، بله.
چیشه مصرف کرده بود، حالا قسمتشون اعلام، ولی واقعا بود، یعنی این مصرف ما بررسی کردیم بود. یا خیلی از جنایت‌هایی که اتفاق میفته تو جهان همینجوری، خیلی از سبب‌های خودکشی‌هایی که اتفاق میفته.
بله.
ما بعضی از این مواد مخدر مواد بسیار خطرناکی هستن،
افسردگی و
دقیقاً نکنید. حالا خارج از افسردگی که تدریجی هست و در میل شیوع تدریجی داره.
بله.
بعضی از خودکشی‌ها دقیقاً برای مصرف مواد مخدره، یعنی شخص مصرف کرده اراده کنترل نداره، مصلوب الاراده است، خودش رو از بلندی پرت میکنه، این بسیار خطرناکه. یا در
هم برای خودش هم برای دیگران
وسایل نقلیه سرعتشون، موقعیتشون، مکانشون، زمانشون رو درک نمیکنه. احتمال توهم زایی ما تو این کانالن، یعنی مثل حشیش، مثل گل، ماریجوانا. بله. یا عرضم به حضورتون که علف میگن، ماریجوانا میگن،
خود هروئین.
بله. اینها حال نکنید ما مواد مخدر چند دسته داریم، یکیشون تخدیری هستن مثل تریاک مخدر هستن.
بله.
یه سری محرک هستن، یعنی مثلا حالا هروئین در دسته هر دوتاشون قرار میگیره، ولی بیشتر میل به سمت خانواده تریاک رو داره، ولی بسیار خطرناکه. یه سری از مواد مخدر که محرک هم هستن مثلا شیشه،
توهم هم داره،
اینا توهم های بسیار شدیدی میاره و این توهم ها میتونه خطرناک بشه. آنن ما پرونده ای داشتیم که شخص مادر و پدر خودش رو قتل رسونده.
بله.
خب کدوم آدم عاقلی پرونده ای داشتیم که مادری گردن فرزند خودش رو جویده به سان گرگ؟ خب ببینید هیچ وقت هیچ مادر این کار انجام نمیشه. مصرف این شیشه عامل این قضیه بوده، مصرف شیشه باعث توهمات ذهنی میشه، موضع بدبینی و سوء رفتار میشه. یعنی حالا روانپزشک‌ها و روانشناس‌ها بهتر میتونن این رو برای شما اعلام کنن، ولی تو همین جلسات تخصصی ما میم عوارضی که مواد مخدر داره گاهن این مشکلات رو در پی داره. این مشکلات حوادث جبران ناپذیر پشتشه، این مشکلات متلاشی شدن کانون خانواده. از مهمترین خصیصه های مواد مخدر، محرک، روانگردان، هر چی که میخواییم تقسیمشون کنیم.
بله.
اینه که بیمسئولیتی میارن، عدم کارکرد فردی و اجتماعی رو همراه داره. یعنی شخص وقتی مواد مخدر رو مصرف میکنه کارکردهای خودش به عنوان پدر رو از دست میده، به عنوان یک عضوی که وظیفش تحصیل علم، پیشرفت و کمال طلبی رو از دست میده، اصلا به شدت کمال طلبی درشون افت پیدا میکنه.
فقط به دنبال اون مواد هم دیگه.
چرا؟ چون ارضای نیازهای اعتیادشون برایشون از همه اینها اهمیتی
مهمتره. بله.
دلیل هم داره، دلیل اون پاداش‌های مغزی که از این قضیه میگیرن جلوی تمام پیشرفت‌ها رو ازشون. بی‌مسئولیتی پدر باعث میشه فرزندان، همسر، خانواده به سمت فلاکت برن، به سمت فقر برن، به سمت
بیبندوباری حتی.
بله. بیبندوباری. بله. حتی مثلا یک کودک کار رو که ما نگاه میکنیم، این کودک، این شهروند ما، این عزیز ما باید در یک محیط آرام، در یک محیط قانون حمایت از کودکان، اتفاقا دیده این رو مصوب برج دو همین امسال.
بله.
این باید بره رشد و تعالی کنه، اتفاقا باید بری اینقدر انگیزش بهش بدی کمال طلب بشه، بگه میخوام بشم خلبان.
بله.
یه شغلی دست بیاد، بگه پزشک بشه، برسه به اون چیزی آمال خودش، برسه به حتی به یک شغلی که سازنده باشه، تولید کننده باشه، تکنیسیان باشه، کارگر خوب باشه.
اینجوری نیست دکتر، الان آمالش چهار راه ها و
اینها.
بله.
خدا کمک کنه. یعنی اولا اهتمام یکی از آسیب هاست، حتما باید به اینها هم در غیر قابل بله. غیر بحث مواد مخدر بهش پرداخته بشه. بالاخره اینها هم شهروندان ما هستن. خب همین بی‌مسئولیتی، 2,800,000 معتاد دائمی داریم
بله.
اینا اگه هر کدومشون یه دونه هم بچه داشته باشن، 2,800,000 که تو برای
یه اساس جمعیت بله جوان بر اساس و مولد رو
تو 10 سال دیگه اینها
بله. دست میرن.
بله اینا در سنی که باید شکوفا میشدن دارن زحمت خانواده دگردن شد، در سنی که باید شکوفا بشه به بی‌تفاوتی و بی‌توجهی کشیده بله. اینها رو من میخوام بگم که موزل مواد مخدر خیلی جدی‌تر، خیلی خطرناکتر و خیلی نزدیکتر به در خونه همه ماست.
همینطوره.
باید توجه کنیم. ما در قانون اهتمام کردیم. ستاد مبارزه مواد مخدر تمام تلاش خودش رو به خرج داد در این برهه بتونیم حتما اصلاح قانون رو بریم مجلس. در مجلس هم مطمئنن با جوی که از مجلس میشناسیم، با برآوردی که از مجلس داریم، این کار به سرعت انجام خواهد شد. ما حتی الان در مورد طرح دوفوریتی وصولش داریم کار میکنیم که حتما بله. دوفوریتی بشه، چون این یه موزل عادی نیست.
بله.
هم موزل عادی نیست، هم مقام معظم رهبری از ما توقع اقدام تحولی تو این حوزه.
ان شاء الله که همینجوری
حتما باشه. ما باید به کمک مردممون، به کمک میهنمون و به کمک اسلام بشه تبایم، چون همه اینها در معرض خطر هستن با این مواد مخدر.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ترحومی عزیز، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور که در برنامه امروز حضور پیدا کردن. از جناب آقای حسن لویی نماینده محترم مجلس هم تشکر میکنیم. خواهش همین هست که جناب دکتر ترحومی حتما در اولین فرصت با کمیسیون اجتماعی مجلس و آقای حسن لویی هم تماس داشته باشن. از شما ممنون و سپاسگزارم. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان گرامی، تا برنامه بعد خداحافظ.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار حی و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. در بعد از ظهر روز دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 هجری خورشیدی هستیم و بار دیگه فرصتی فراهم شده که در خدمت یکایک شما خوبان شنونده باشیم با بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو که تا ساعت 22:10 امشب هم ادامه خواهد داشت. و جا داره که قبل از هر چیز فرارسیدن میلاد با سرسعادت امام جواد علیه السلام رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت و شادباش بگم. اما دوستان، با توجه به دغدغه و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید بر مجهز شدن در جنگ رسانه‌ای بر علیه دشمن و شناخت درست و دقیق ابزارهای رسانه‌ای، رادیو گفتگو اقدام به تهیه و گردآوری جزئی آشنایی با تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای کرده. این شبکه رادیویی باور داره که حضور در رسانه‌های مختلف سمعی و بصری، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگه با علم و دانش و آگاهی همراه نباشه، میتونه لطمات جبران ناپذیری رو به مخاطبان و کاربرانی که از فضای مجازی استفاده می کنند به وجود بیاره. جزوه شماره 1 آشنایی با تکنیک های رسانه‌ای به قلم دکتر محمود کبیری یگانه و دکتر معصومه نصیری، یکی از اقدامات آموزشی رادیو گفتگو جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی شما در این زمینه هست. شما علاقمندان میتونید برای دریافت این مجموعه به سایت شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. و همینطور به اطلاع شما خوبان شنونده هم میرسونم که شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. و شما مخاطبان فهیم و همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحه صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط و تعامل باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. اما دعوتتون میکنم همچنان با ما باشید و گفتگوی اقتصادی امروز رو دنبال بفرمایید که موضوع امروز این برنامه ضرورت‌های کنترل بازار در روزهای پایانی سال هست.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی